و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان زمین درزه چین از مرز 12,000 تن گذشت. رئیس جمهوری آمریکا امروز رهسپاره خاورمیانه می شود. گفتگوهای هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران امروز نیز ادامه یافت. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سه‌شنبه 13 می 2008 میلادی. 24 اردیبهشت ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز آرمان مستوفی با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شمار کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه در چین همچنان افزایش می‌یابد. این در حالی است که هزاران تن نیز مفقود شده یا زیر آوار ماندند. مقامات چینی میزان تلفات را تاکنون 12,000 نفر اعلام کردند. گمان می‌رود تنها در شهر میانجو در استان سیچوان دست کم 10,000 نفر زیر آوان مدفون شده باشند. زلزله روز دوشنبه که استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند، بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و دولتی و مدارس و کارخانه‌ها را ویران کرده است. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز برای شرکت در جشن‌های 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل رهسپار خاورمیانه می‌شود. این احتمالاً آخرین دیدار آقای بوش از خاورمیانه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او خواهد بود. دوره ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه آینده به پایان میرسد. آقای بوش در این سفر همچنین خواهد کوشید اسرائیل و فلسطینی‌ها را برای رسیدن به توافقی برای صلح ترغیب کند. جورج بوش در آستانه سفر به خاورمیانه ایران و سوریه را منشأ و عامل بحران‌های خاورمیانه خواند و گفت قصد دارد در جریان این سفر با رهبران عرب نیز در این زمینه گفتگو کند. هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین روز گفتگوهای خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران و مقامهایی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران ادامه داد. قرار است این هیئت فردا عصر تهران را ترک کند. دو هفته پیش نیز هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران مذاکراتی با مقام‌های جمهوری اسلامی انجام داده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 12 نفر که به گفته او از عوامل اصلی انفجار شیرازند خبر داد. علیرضا جمشیدی افزود از این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شده و آنها قصد داشتند در اماکن پر جمعیت بمب‌گذاری کنند. سخنگوی قوه قضاییه آمریکا و بریتانیا را به حمایت سیاسی و مالی از تروریسم متهم کرد و گفت عوامل اصلی دستگیر شده که وی از آنان با لفظ منافقان یاد کرد، در مراحل اول بازجویی به وابستگی به کشورهای آمریکا و بریتانیا اعتراف کردند. این در حالی است که پیشتر وزیر اطلاعات و کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که 6 نفر که وی آنها را تروریست های سلطنت طلب خوانده بود در ارتباط با انفجار شیراز بازداشت شدند. و آخرین خبر این که به منظور مبارزه با خشکسالی دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد لایحه‌ای برای برداشت 2000 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
آرمان مصطفی، تازه ترین خبرها را می شنیدی. و در ادامه یه مجله شامگاهی رادیو فردا. ریشه اصلی بسیاری از مشکلات خاورمیانه جمهوری اسلامی است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت تهران را اینچنین ناماجه انتقادی تند قرار داده است. همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی را از آنچه مداخله تهران در امور داخلی لبنان خوانده برحذر داشته است. امیر فیصل تهدید کرده است که ادامه این روند بر روابط کل جهان عرب با تهران تأثیر خواهد گذاشت. و در ایران 12 تن به اتهام بمب‌گذاری مرگبار اخیر در شیراز بازداشت شدند. از هنرمند سال در اسلو یاد میکنیم. هنرمند سال در اسلو، اما نه نروژی که ایرانی. پای صحبت قادر عبدالله مینشینیم. پای صحبت ندیده قائم مقام فراهانی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ریشه اصلی بسیاری از مشکلات خاورمیانه جمهوری اسلامی است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با این جمله و در یکی از سریع‌ترین انتقاداتش از حکومت تهران تأکید کرده است که در سفرش به منطقه خواهد کوشید به همگان یادآوری کند که هرچند لبنان و آنچه را در لبنان می‌گذرد نباید از یاد برد، اما باید به یاد داشت که مشکلات خاورمیانه عمدتاً از جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. جورج بوش در حالی به جمهوری اسلامی هشدار گفت که 5 روز از درگیری‌های مرگبار حزب الله با نیروهای هوادار دولت فؤاد سنیوره در لبنان می‌گذرد و روز به روز بر شمار کشته شدگان این درگیری‌ها افزوده می‌شود. اطلاعات بیشتر در گزارشی از توماج تاهباز از رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای به ایران و سوریه هشدار داد جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که لبنان محلی شود تا کشورهای خارجی به وسیله نیروهایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند بر آن مسلط شوند. رئیس جمهور آمریکا البته دقیقاً نگفت واکنش جامعه جهانی چه خواهد بود، اما در واکنش جورج بوش به تحولات اخیر و نبردهای خیابانی چند روز گذشته در لبنان برای اولین بار سخن از عکس‌العمل متقابل جامعه جهانی می‌رود. ایران و سوریه همواره دخالت در اوضاع داخلی لبنان را رد کردند. جمهوری اسلامی ایران میگوید از حزب الله لبنان تنها حمایت معنوی میکند. ساعتی از انتشار این بیانیه نگذشت که رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با بخش عربی زبان تلویزیون بی بی سی بار دیگر ایران را نشانه گرفت.
حزب الله would be nothing without Iranian support.
حزب الله بدون پشتیبانی ایران هیچ چیزی نخواهد بود و سران ایران چه با تامین نیازهای حزب الله، چه با تامین نیازهای حماس یا چه با اقدامات آشکار در چارچوب دموکراسی نوپای عراق، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات در خاورمیانه‌اند. در نتیجه بخش چشمگیری از سفر من مصروف این خواهد شد که مردم را وادارم که توجهشان را تنها روی لبنان متمرکز نکنند. لبنان را به یاد داشته باشید، اما یادتان هم باشد که ایران سرچشمه بسیاری از مشکلات است.
بیانیه جورج بوش عملاً یک روز پیش از سفر وی به منطقه خاورمیانه مطرح می شود. جورج بوش می گوید آمریکا از نیروهای نظامی لبنان حمایت می کند، هرچند نحوه این حمایت مشخص نیست. در گفتگو با بخش عربی زبان تلویزیون بی بی سی، جورج بوش تأکید کرد که این حمایت قدم اولی است که آمریکا برخواهد داشت.
نخستین گام البته ایجاد این اطمینان است که دولت سنیوره از قابلیت واکنش با نیروی نظامی مؤثری که بتواند به گونه‌ای سریع از نقطه الف به نقطه ب حرکت کند و از قابلیت فیصله دادن به کار برخوردار است.
رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت می‌خواهد با سران کشورهای منطقه گفتگو کند تا راهی برای حمایت از دولت لبنان و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یافته شود. از جمله این قطعنامه‌ها در یکی نیز از خلع سلاح شدن حزب الله سخن رفته است، هرچند نه عملی شده است و نه نحوه عمل به آن دقیقاً روشن است.
لبنان در کام درگیری‌های مرگبار. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی آماج انتقادات جدید پرزیدنت بوش. از سوی دیگر امیر فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی ساعتی پیش از تحولات اخیر در لبنان به عنوان کودتا یاد کرد و همزمان به جمهوری اسلامی هشدار گفت که اگر به پشتیبانی هایش از حزب الله و مداخله در امور داخلی لبنان باز نایستد، منتظر تغییر در روابط جهان عرب با تهران باشد. این تغییر مورد نظر امیر فیصل شاهزاده سعودی و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی چیست؟ این پرسش را با دکتر مهدی مظفری، پژوهشگر، استاد دانشگاه در دانمارک و کارشناس مسائل خاورمیانه در میان گذاشتم. دکتر مهدی مظفری:
عادتاً تأثیرهایی که آقای فیصل صحبتش میکنه اینه که تاکنون جمهوری اسلامی سعی کرده روابطش رو با کشورهای عربی بهبود بده و پایه‌های میشه گفت نفوذ خودش هم در این حال در بین مردم عرب مستحکم بکنه و ما میدونیم که آقای احمدی نژاد مثلا در کنفرانس کشورهای حاشیه خلیج فارس برای اولین بار شرکت کرد، یا اینکه ایشون به عربستان سعودی سفر کرد و اظهار دوستی با ملک عبدالله پادشاه عربستان کرد. خواستار این هستن که روابطشون با مصر تا طبیعی بشه و روابط دیپلماتیک از سر گرفته بشه، به خاطر اینکه در برابر دنیای خارج نشان بدن که جمهوری اسلامی تنها نیست و کشورهای عربی هم با او هستند. حالا آقای فیصل تهدید میکنه به اینکه این پشتیبانی رو ما میتونیم از پشت شما برداریم و یک جبهه خصومت با ایران طرح خواهد شد.
و اگر این تهدید رو ما جدی بگیریم، چقدر ایران زیر بار اون خواهد رفت و چشم پوشی خواهد کرد از آنچه حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان خونده میشه؟
جمهوری اسلامی تاکنون طرح کلان و استراتژیکش بر ایجاد بحران در کشورهای دیگه بوده. با توسل به این بحران‌های جدید خواسته که کاری که خودش میخواد این رو پیش بیاندازه و نیز از این قدرت نرم که محبوبیت در بین مردم عرب به خاطر اون پشتیبانی که از گروهی از فلسطینی‌های افراطی مثل حماس جمهوری اسلامی میکنه و حزب الله و سیاست ضد آمریکاییش، این که یک محبوبیتی بین مردم عرب هم تحصیل کرده. آقای فیصل و بقیه سران عرب از این بیم دارن که این قدرت جدید جمهوری اسلامی مایه دردسر اونها بشه و ایجاد اختلافات بین اونها و نیز ایجاد بحرانها در کشورهای مختلف مثل همین الان میبینیم لبنان. و از این گذشته مسئله خیلی مهم که از نظر آقای فیصل وزیر خارجه عربستان اهمیت داره، مسئله شیعه‌گری است که اگر در لبنان امروز حزب الله اینقدر مقتدر شده و این موج شیعه‌گری توسعه پیدا بکنه، خب این عربستان سعودی هم میتونه معرض تهدید قرار بده، چون مناطق نفتخیز عربستان سعودی الاحزا شیعه هستند و چه بسا که در آینده نزدیک یک حزب الله هم در الاحزا و بین شیعیان عربستان سعودی تشکیل بشه که این کاملا تمام داده های منطقه رو و حتی میشه گفت تا حدی مسائل انرژی رو در سطح جهانی معرض خطر قرار میده.
در این حال آقای دکتر مظفری، پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا گفتند که باید این اطمینان کسب شود که دولت سنیوره، فاد سنیوره، از قدرت نظامی کافی برخوردار بشه که بتونه در برابر حزب الله ایستادگی کنه. آیا دولت سنیوره نفرات لازم رو برای چنین کاری داره، با فرض اینکه تصریحات از خارج بهش برسه؟
سنیوره دارای اون قدرت نظامی لازم نیست، منتها همین آقای فیصل وزیر خارجه سعودی حتی این فکر رو هم عنوان کرده که در صورت لزوم کشورهای عربی باید نیروهای نظامی عرب رو به لبنان بفرستند که از دولت مشروع لبنان حمایت بکنه، که در واقع میشه گفت که یک برگ جدیدی در این بحران لبنان به وجود خواهد آمد که نیروهای کشورهای عرب و میشه گفت سنی از یک طرف و بخشی از نیروهای مسیحی و حزب الله از طرف دیگه، اینها روی در روی خواهند بود و احتمال به وجود آمدن یک جنگ داخلی جدیدی در لبنان خواهد رفت که این هم مجدداً باز میشه گفت به نفع جمهوری اسلامی هست، چون هرچه بحران در منطقه بیشتر بشه جمهوری اسلامی میتونه خودش رو پشت این بحران‌ها پنهان بکنه، مگر اینکه واقعاً این تهدیدهایی که آقای فیصل و آقای بوش اینها اظهار میکنند به یک مرحله نهایی و جدی برسه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که واقعاً منافع خود رژیم در معرض خطر قرار داره.
دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، جمهوری اسلامی، حزب الله، پرزیدنت بوش، امیر فیصل، خاورمیانه ناآرام. در این حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز وعده داده است که اسرائیل به زودی از عرصه سیاست روبیده خواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست و اگر بخواهید برنامه های ما را باز بشنوید، سریع به سایت ما بزنید با این نشانی برای فیلتر شکن: mazdagan.com mazdagan.com برای آنکه از مرز فیلتر بگذرید و به مطالب آشیان اینترنتی رادیو فردا دسترسی آزادانه داشته باشید.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز از بازداشت 12 تن در ارتباط با بمب‌گذاری مرگبار در کانون رهپویان وصال در حسینیه سیدالشهدای شیراز خبر داد و گفت که این عده اعتراف کردند که آمریکا و بریتانیا آنها را آموزش دادند. به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این متهمان بر پایه اعترافاتشان برای بمب‌گذاری‌های دیگر در ایران در نقاط پرجمعیت نقش ریخته بودند. آقای جمشیدی همزمان گفته است که جمهوری اسلامی به همین دلیل از دولت‌های آمریکا و بریتانیا به مجامع بین‌المللی شکایت خواهد برد. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت به دادستان کل کشور مأموریت داده شده است تا در مراجع داخلی و بین‌المللی نسبت به طرح شکایت و دعوا علیه دولت‌هایی که در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشتند اقدام کند و خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه نیز می‌توانند ادعای خسارت کنند. آقای جمشیدی همچنین گفت که طرح شکایات بر پایه 2 کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریستی انجام خواهد شد. اما آیا ایران می‌تواند به مراجع حقوقی بین‌المللی مراجعه کند و اگر آری تا چه اندازه شکایت ایران می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؟ محمد حسین آقاسی وکیل پایه 1 دادگستری و حقوقدان در تهران.
هر دولتی بتونه اثبات بکنه از نظر قانونی و مستنداتی که باید ارائه بشه و مراجع قانونی و قضات دادگاه‌های بین‌المللی اون رو بپذیرن که یک دولت دیگری در حوزه سرزمینی او مرتکب جرائم بین‌المللی شدند که از قبیل حمله بدون جهت هست به اون کشور و یا بمب‌گذاری هست، میتونه تقاضای محکومیت اون دولت رو بخواد از دادگاه و همینطور خساراتی که باید پرداخت بشه. منتها توجه داشته باشید به صرف شایعات یا در واقع اقاریر کسانی که تحت حاکمیت و یا بازداشت اون دولت هستن، هیچ محکمه بین‌المللی حاضر نیست و قادر نیست حکمی بر علیه یک دولت دیگری صادر بکنه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به عملیات سازمان مجاهدین خلق در ایران گفت برای جمهوری اسلامی همیشه مشخص بوده است که آمریکا و انگلیس از اقدامات تروریستی در ایران حمایت میکنند. دکتر عبدالکریم لایجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در پاریس:
مسئله مجاهدین به غیر از انفجاری است که در شیراز صورت گرفته، میدونید که در اتحادیه اروپا حتی طی سالهای اخیر یک سیاست تندی رو در مورد اونها اتخاذ کردن. اسم سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان تروریستی برده شده. اونها هم به دادگاه حقوق بشر استراسبورگ و هم در برخی از کشورها و از جمله انگلیس نسبت به این تصمیم شکایت دارن. اگر کشورهای اروپایی یا آمریکا به مجاهدین به عنوان پناهنده اجازه زندگی یا اجازه فعالیت سیاسی در این کشورها داده باشن، از نظر حقوقی و قضایی دلیل بر این نیستش که با که مسلحانه یا تروریستی که اونها در ایران انجام میدن موافقت داشتن. من بدون اینکه بخوام اینجا تجدید تحلیل سیاسی بکنم، از نظر حقوقی عرض میکنم این نوع جنگ‌های تبلیغاتی هیچ گونه اثر حقوقی در چارچوب قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل نداره.
در جریان انفجاری که در مراسم هفتگی کانون فرهنگی رهپویان وصال در حسینیه سیدالشهدای شیراز در شامگاه شنبه 24 فروردین ماه رخ داد، دست کم 12 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. در حالی که مسئولان کانون فرهنگی رهپویان وصال بلافاصله این حادثه را بمب‌گذاری خواندند، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آغاز این انفجار را ناشی از انفجار مهمات جنگی موجود در این محل اعلام کرده بودند.
ترکش‌های قضایی بمب‌گذاری مرگبار در شیراز، فریدون زرنگار گزارش می‌داد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را فرا خوانده است تا به خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در آن کشور رسماً اعتراض کند. حسین آریان از رادیو فردا با آخرین تحولات در همین زمینه. احضار سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه ایران در پی رأی هفته گذشته دادگاه استیناف بریتانیا صورت می‌گیرد که مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام دادگاه بریتانیا گمانه‌زنی‌هایی را درباره اقدام مشابه در کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا به دنبال داشته است. اینکه اقدام بریتانیا تأثیری بر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد داشت یا نه، دکتر آلن گرسن، حقوقدان و مشاور سازمان مجاهدین خلق در آمریکا میگوید:
It should because there's a tremendous amount of respect for the judgment of the courts.
بله، باید تأثیر بگذارد، زیرا احکام صادره در دادگاه استیناف بریتانیا بسیار محترم شمرده می شود. نکته اساسی این است که اگر ما معتقد به حاکمیت قانون باشیم و نخواهیم کارها را بلهوسانه انجام دهیم، آن وقت باید استانداردها را رعایت کنیم. لازم به یادآوری است که گذاشتن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی با توجه به صلاحیت‌های سیاسی بود، نه بر پایه استانداردها. نکته مهم این که دادگاه‌های بریتانیا نام سازمان مجاهدین خلق را با توجه به یک آزمون از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد و آن طرد و کنارگیری کامل این سازمان از کارهای تروریستی است.
اما به باور پروفسور علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، تأثیرات رأی دادگاه بریتانیا بر اروپا و آمریکا اندک است.
به باور من آمریکا و اروپا به رأی دادگاه بریتانیا توجه خواهند کرد. این مرا به یاد ضرب المثل طوفان در فنجان می اندازد. شواهدی وجود دارد که برخی از کشورها از بریتانیا پیروی نخواهند کرد و به نظر می رسد آمریکا در حال حاضر تمایلی به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی نداشته باشد.
دکتر آلن گرسن می گوید که خروج نام مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی باعث خواهد شد که این سازمان از نظر حمایت مالی نفسی تازه کند و عقیده پروفسور علی انصاری خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی مشروط است.
I think they certainly will be more active. I think they'll clearly enjoy a boost from this in the UK.
به نظر من سازمان مجاهدین خلق فعالیت خود را مطمئناً بیشتر خواهد کرد و فعالیتش در بریتانیا افزایش خواهد یافت. البته دولت بریتانیا فعالیت این سازمان را از نزدیک دنبال خواهد کرد. بریتانیا می تواند نام سازمان مجاهدین خلق را دوباره در فهرست گروه‌های تروریستی بگذارد اگر این سازمان دوباره به راه و روش‌های گذشته‌اش برگردد.
با توجه به رأی دادگاه بریتانیا و آزادی عمل نسبی مجاهدین خلق، آیا این سازمان می تواند پیام‌های خود را به مردم ایران برساند؟ آلن گرسن می گوید:
My role, you have to understand, is as a lawyer, which is restricted to giving them.
باید بگویم که نقش من به عنوان یک وکیل مدافع کمک به سازمان مجاهدین خلق است تا فعالیت‌هایش را بر پایه استانداردها استوار کند. اما نمی‌دانم مقامات جمهوری اسلامی اجازه خواهند داد که پیام‌های این سازمان به مردم ایران برسد و یا نه، و یا پیام‌هایشان تا چه حد مؤثر باشد. به باور من این بستگی دارد به میزان سرکوبگری رژیم ایران و اینکه تا چه حد اجازه دهد پیام‌های سیاسی این سازمان به مردم ایران برسد. امیدوارم ایران اجازه دهد که نظرات مختلف سیاسی در کشور مطرح شود. گرچه خوشبین نیستم، زیرا سابقه این کار در رژیم اسلامی وجود ندارد.
اما خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ پروفسور علی انصاری میگوید:
تأثیرات این کار در ایران اندک است. به باور من سازمان مجاهدین خلق از آن درجه محبوبیتی برخوردار نیست که خود عنوان میکند. این سازمان مدت هاست که به دلایل مختلف محبوبیتی در ایران ندارد. نکته مهم این که این سازمان تبدیل شده است به یک دل مشغولی برای مقام های جمهوری اسلامی و آنچنان اهمیتی به این سازمان میدهند که تناسبی با محبوبیت آنها در ایران ندارد. در این حال کسانی در بریتانیا و سایر کشورها وجود دارند که به سازمان مجاهدین خلق خیلی اعتبار می‌دهند. البته باید بگویم که روابط عمومی این سازمان خیلی خوب است.
و بالاخره اینکه جوانان ایران تا چه حد با سازمان مجاهدین خلق آشنایی دارند. پروفسور علی انصاری می‌گوید:
فکر نمی‌کنم که آنها علاقه خاصی به این سازمان داشته باشند. جوانان یا خود متوجه شده اند و یا به آنها گفته شده که این سازمان چند سالی در جریان جنگ ایران و عراق و حتی بعد از آن در عراق بوده و این برای بسیاری از ایرانیان خوشایند نیست. اگر دقیقاً به سازمان مجاهدین خلق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که این سازمان به وسیله یک زن و شوهر اداره می شود و برخلاف ادعاهایش به نظر من یک سازمان دموکراتیک نیست.
در حالی که سازمان مجاهدین خلق
رأی دادگاه بریتانیا را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌داند، دولت جمهوری اسلامی از دولت بریتانیا خواسته است که برای جلوگیری از تبعات و پیامدهای این اقدام دادگاه بریتانیا بر روابط دو کشور، مانع از رأی دادگاه مذکور شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هم جاوید است، هم افسر است، هم راد است. در یک نفس جاوید افسری راد. آهنگساز ایرانی که به پاس گرایش‌های پرجلوه‌اش و همکاری با گروه‌های چند ملیتی امسال در اسلو پایتخت نروژ هنرمند سال شناخته شده است. جاوید افسری راد آهنگساز ایرانی در کنار هنرمندانی از سه قاره جهان، از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تار و پود دلها را به لرزه در می آورد. شهرام میریان از رادیو فردا پای گفته های جاوید افسری راد نشسته است.
بخش کوتاهی از تازه ترین اجرای ارکستر 65 نفره سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ را شنیدید که جاوید افسری راد برای ساز تخصصی خود سنتور نوشته است. اجرای موفق این برنامه در چند شهر نروژ، ضمن که جایزه ای نصیب جاوید افسری راد کرد، سبب شد امسال به عنوان هنرمند سال شهر اسلو هم انتخاب شود. هنرمندی که همینک 44 سال دارد و از نوجوانی نزد استادان موسیقی فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان ساز سنتور را فرا گرفته. آقای افسری راد حدود 20 سال است که در شهر اسلو به سر می‌برد و در دانشگاه این شهر رشته موسیقی شناسی را به پایان رسانده. این هنرمند در گفتگو با ما درباره مسیری که تاکنون در گستره موسیقی در نروژ پشت سر گذاشته این طور گفته است.
من طی این چند سال پروژه‌های بزرگی با نوازنده‌های خارجی غیر از نروژی‌ها، با مثلا نوازنده‌های هندی، چینی، نوازنده‌های آفریقایی و اینها من ارتباط داشتم. بعد از این مدتی من به عنوان کسی که در زمینه موسیقی جهانی خیلی فعال هست مطرح شدم اونجا. در سال 2007 من یک جایزه گرفتم به خاطر یک کار سمفونیک که انجام داده بودم با ارکستر رادیو تلویزیون نروژ. همچنین کارهای دیگری از قبیل کنسرتی داشتیم سال پیش برای مولوی که من از اشعار مولوی استفاده کرده بودم و یک کوینتت زهی به علاوه 5 نوازنده ایرانی. در هر صورت من هر سال اونجا پروژه های متعددی داشتم و اینا مورد توجه قرار گرفته و هر سال در اسلو چند هنرمند رو به عنوان هنرمند شهر اینا معرفی میکنن که امسال این لقب رو به من داد.
تا اونجایی که من یادم هست آقای افسری راد، شما دست به تأسیس و یا برپایی گروه چند ملیتی کمبونیشن هم زدید در اسلو.
بله، طبق یک پیشنهاد از طرف وزارت فرهنگ اونجا من یک گروه 10 نفری که 10 نوازنده مختلف از کشورهای ایران، چین، برزیل، هند و مراکش بود و همچنین سنگال، اینا کسانی بودن که در این پروژه شرکت داشتن، من این پروژه رو انجام دادم و بعد ما کارمون رو ضبط کردیم و در فستیوال‌های مختلف مطرح کردیم. ما نوازنده‌ها، ما هنرمندها، شاید یکی از کارهایی که بعد انجام بدیم به اینکه بعد دیدمون یکم وسیع‌تر بکنیم، احترام بذاریم به فرهنگ‌های دیگه، این باعث بشه که مردم به هم دیگه نزدیک بشن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
الو،
شده منو میشنوید؟
الو،
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب.
خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
در ادامه مجله شامگاهی از جمله پای صحبت ندیده قائم مقام بزرگ مرد دوران قاجار می نشینیم. ندیده قائم مقام اما در هلند و از آنچه سیاست های امام زمانی در ایران خوانده می شود یاد می کنیم. با ما بمانید در مجله شامگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. با تازه ترین خبرها مجله شامگاهی را ورق می زنیم. آرمان مصطفی.
شماره کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه در چین همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که هزاران تن نیز مفقود شده یا زیر آوار ماندند. مقامات چینی میزان تلفات را تا کنون 12,000 نفر اعلام کردند. گمان می رود تنها در شهر میانجو در استان سیچوان دست کم 10,000 نفر زیر آوار مانده باشند. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا با ارسال پیام تسلیت به مقامات چینی آمادگی خود برای کمک رسانی را اعلام کردند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز برای شرکت در جشنهای 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل رهسپار خاورمیانه می شود. آقای بوش در آستانه سفر به خاورمیانه ایران و سوریه را منشأ و عامل بحرانهای خاورمیانه خواند و گفت قصد دارد در جریان این سفر با رهبران عرب نیز در این زمینه گفتگو کند. سفر رئیس جمهوری ایالات متحده احتمالاً آخرین سفر وی به خاورمیانه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او خواهد بود. دوره ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه به پایان می رسد. هیئت نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین روز مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران و مقام‌هایی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران ادامه داد. بر اساس گزارش‌ها موضوع مذاکرات اسناد و شواهد تازه‌ای است که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه داده شده است. گفته می شود این شواهد حاکی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته است. اما جمهوری اسلامی این اطلاعات را ساختگی خوانده است. در پاکستان حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف از کابینه ائتلافی خارج شد. خروج 9 وزیر عضو حزب نواز شریف از کابینه پس از آن صورت می گیرد که دولت ائتلافی به رهبری یوسف رضا گیلانی از پذیرفتن خواست حزب نواز شریف برای بازگرداندن فوری قضاتی که به دستور پرویز مشرف از کار برکنار شده اند خودداری کرد. در ادامه برگزاری انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، اعضا و هواداران این حزب امروز سه‌شنبه در ویرجینیای غربی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی ها نشان می دهد که سناتور هیلاری کلینتون با فاصله زیاد برنده انتخابات در ویرجینیای غربی خواهد بود. با این حال رقیب او باراک اوباما در مجموع از خانم کلینتون جلوتر است.
آرمان مصطفی. مدیریت کشور در دست امام زمان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با این گفته در سخنرانیش در جمع روحانیون مشهد موجی از واکنش به پا کرد که اکنون نیز قرآن ادامه دارد. این گفته ی آقای احمدی نژاد را حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و تنی چند از دیگر روحانیون به باد انتقاد گرفتند. حسن جعفری و سیاست‌های امام زمانی در گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
از چند روز پیش که سخنرانی محمود احمدی نژاد از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و در آن اعلام کرد که مدیریت کشور با امام زمان است، واکنش ها از جانب هر دو گروه هوادار و مخالف دولت بالا گرفته است. در تازه ترین واکنش، آیت الله مهدوی کنی در اعتراض به گفته های احمدی نژاد گفته است، یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلوی 5,000 تومان هم از مدیریت ایشان است؟
پیش از آیت الله مهدوی کنی، مهدی کروبی، غلام رضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام دعاگو، نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی نیز به گفته‌های محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بودند. اما محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود چه گفته بود؟ سیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب گذشته برای نخستین بار سخنرانی را از رئیس جمهوری اسلامی پخش کرد که حدود یک ماه پیش از آن در جمع روحانیان مشهد ایراد شده بود.
ما تو این دو سال نیم، البته در تمام دوران انقلاب در همه عالم هستی جاری است. به شما عرض کنم ما دست این مدیریت الهی رو هر روز داریم میبینیم. خدا خودش شاهده که ما میبینیم. اغراق نمیگم، ندیده رو عرض نمیکنم خدمتتون.
اولین واکنش به این سخنان از زبان مهدی کروبی شنیده شد. حجت الاسلام کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در ششمین نشست رؤسای مناطق این حزب گفت: این سوال در ذهن مردم ایجاد می شود که آیا این که قیمت مسکن از سال گذشته تا به حال دو برابر شده است و این که مردم از تورم و گرانی آزار می بینند به علت مدیریت امام زمان است؟ محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگاری که خود نیز در نشست مهدی کروبی با اعضای حزب اعتماد ملی حاضر بوده، سخنان آقای کروبی را این گونه خلاصه می‌کند.
ایشان ابراز نگرانی کردند که آقای احمدی نژاد صحبتایی که دارن می‌کنن به نحوی دارن به این صحبت ها رنگ قدسی و آسمانی میدن و نسبت میدن این بحث ها رو به امام زمان. ایشان دارن مدیریت می‌کنن جامعه رو. این که کسی بیاد بگه که ما مدیریت جامعه‌مون رو الان داره امام زمان انجام میده و ما کاری نیستیم، فرار به جلو و یک نوع رفع مسئولیته که این میتونه توی توده مردم اثر عکس داشته باشه. یعنی ممکنه این نگرانی به وجود بیاد که خب اگر احمدی نژاد درست میگن که کشور رو امام زمان دارن مدیریت میکنن، حتما گرانی ها و تورم و بیتوجهی و اخشار آسیب پذیر و بیمبالاتی هایی که در صورت میگیره خدای نکرده ارتباط پیدا میکنه به امام زمان. خب این چیزیست که با اعتقادات ما اصلا نسبتی نداره و ضمن این که امام زمان در دورهای گذشته کجا بودن که مثلا این چیزا رو نداره به امام زمان نسبت میده.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد. از سوی دیگر سعید رجایی خراسانی، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی نیز عقیده دارد در مدیریت کشور نیازی به مایه گذاشتن از امام زمان نیست.
این که ایشون همیشه سعی میکنن مسائل رو به خرج امام زمان حل بکنن به نظر من نادرسته. اگر ایشون مسئولیت بپذیرن راحت بگن بله من اینجا اشتباه کردم، اینجا درست کردم، این خوبه، این بده، به هر حال این نواقص هست. همه دولت‌های دنیا، چه اونایی که بسیار بسیار موفقن که اونایی که کمتر موفقن، اینا نباید هی از امام زمان مایه بذارن.
سعید رجایی خراسانی. اما محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه خود در مشهد به واقعه دانشگاه کلمبیا نیز اشاره کرده بود. رئیس جمهوری اسلامی سال گذشته همزمان با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در دانشگاه کلمبیای نیویورک نیز حاضر شد، اما با پیشگفتار تند رئیس دانشگاه و همچنین واکنش‌های شدید عده‌ای از دانشجویان روبرو شد. اینک محمود احمدی نژاد میگوید مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است.
یه لحظه بعد یاد امام عصر افتادم. گفتم ای عزیز، من مطمئنم که این صحنه رو به نفع اسلام جمع جور میکنی و مدیریت میکنی. میدونم جمعش میکنی.
این گفته ها واکنش تند مهدی کروبی را در پی داشت. آقای کروبی گفت، آغاز نقل قول، جمع زیادی از جمله برخی دیپلمات‌های مجرب که سالها در سازمان ملل و آمریکا بودند معتقدند که این عملکرد ایشان بسیار ضرر داشته و اهانتی به مردم ایران بوده است. این که میگویید مدیریت امام زمانی اگر کسی از نظر عده‌ای کار نسنجیده‌ای کرد و توهینی به ملت عظیم ایران شد، آیا باید بگوییم که مدیریت امام زمان بوده است؟ چرا پای امام زمان را به این مسائل می‌کشیم؟ بهتر است مشکلات را به خشکسالی، تورم جهانی، به آمریکا یا دولت‌های پیشین حواله بدهید. این منطقی‌تر و ساده‌تر است، اما به مقدسات ارتباط ندهید. پایان نقل قول. سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز میگوید حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا حضوری شایسته نبوده است.
الان ایشون در حال رئیس جمهور ماست. من دلم نمیخواد از جمله کسانی باشم که انتقادهای خیلی تند و تلخ زبان علیه ایشون مطرح کنم. ولی من راجع به جریان دانشگاه کلمبیا اطلاع دارم و من متاسفم اون اتفاق رخ داد و سخنگوی کشور ما در دانشگاه کلمبیا در یک منزلت خیلی با احتفاظ به نفس و شایسته‌ای که در خور فرهنگ ایران، تاریخ ایران، مردم ایران باشه واقعا نبود. ایشون دارن مبالغه میکنن در باره رویداد دانشگاه کلمبیا.
این نخستین بار نبود که محمود احمدی نژاد دو عرصه سیاست و دین را به یکدیگر پیوند میزد و مدیریت کشور را به امام غایب شیعیان نسبت میداد. او پیش از این در همین شهر مشهد گفته بود کسانی که این گونه نمی اندیشند به اندازه بزغاله هم فهم و شعور ندارند.
بعضی ها هستن این حرفای میزنی تمشکل میکنند برای اینکه اینها دلشون از ایمان خالی است. اینا بزپرستهای مدرن هست. اینها شیطانپرستهای مدرن هست. قیافه روشن بکنی میدینند به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند.
در واکنش به این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی در مشهد میگوید نمیتوان آنها را از زمره مباحث اعتقادی تلقی کرد.
بیشتر امروز برای صرف‌مندی های سیاسی داره ازش استفاده میکنه. یعنی میخواد خودش رو و طیف به اصطلاح اصولگرایی که معتقد به او هستند رو بیش از حد معتقد به مبانی شیعی نشان بده. و طبیعتاً مخالفان رو همیشه متهم بکنه به اینکه اینها چون اعتقاد ندارند همیشه به اعتراض به گفته های ایشون میپردازن. ولی ظاهراً دیگه این دفعه اینقدر مسئله شور شده که حتی دوستان ایشون هم پا به میدون گذاشتن و البته اون بخش داناتر این جریان به اصطلاح اصولگرا احساس میکنن که مجموعه گفتارها و رفتارهای ایشون داره حتی باورهای دینی رو هم زیر سوال میبره.
احمد قابل همچنین اضافه میکند که برداشت آقای احمدی نژاد از مباحث اعتقادی برداشتی عوامانه است.
در حضور روحانیون، در حضور مسئولان کشورگاهی وقتا آنچنان محکمه کار نظر میکنه این مسائل دینی کار نفیاد میکنه که یه مجتهد و یه مثلا متکلم و یه فیلسوف داره اظهار میدن. اصلا که همه میدونن که برداشتشون نه تحصیلاتش در این حیطه است و نه تحقیقاتی در این حیطه داشته. برداشت عوامانه از مسائل پیچیده اعتقادی طبیعتا اون رو تبدیل میکنه به یک مضحکه‌ای که اندک اندک بنیان ایمان و اعتقاد رو نسبت به اون قضیه سست میکنه. این چیزیه که به خصوص آیت الله مهدوی کنی در مجموعه اصولگراها ایشون هم دیروز ظاهرن به اعتراض برومدند و انتقاد شدیدی کردن و گفتن خب این گرانی ها و وضعیت نامطلوب اقتصادی رو هم باید حساب امام زمان بگذاریم ما و مدیریت ایشون.
آیت الله مهدوی کنی روز شنبه در جلسه اخلاق خود در دانشگاه امام صادق گفت این سخنان را نباید آقای احمدی نژاد بگوید چون دید مردم را هم نسبت به امام زمان بد می کند. آقای مهدوی کنی همچنین گفته بود اگر مدیریت از امام زمان بود، یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند، برنج کیلوی 5000 تومان هم از مدیریت ایشان است. محمد رضا مهدوی کنی در پایان یادآور شده بود که آیت الله خمینی یک بار هم چنین سخنانی درباره رابطه با امام زمان مطرح نکرده بود. اما فارغ از تبعاتی که این نوع نگاه میتواند در مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی پدید آورد، یک تحلیلگر سیاسی معتقد است از قضا این گونه سخنان محمود احمدی نژاد به نتیجه خوب منتهی میشود و نهایتاً دین را از حوزه نقد ناپذیری به مرحله ابطال پذیر تنزل میدهد. اکبر کرمی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در قم.
ببینید اون تلقی که آقای احمدی نژاد از جریان‌های همسوی ایشون داره در جامعه دنبال می‌کنن، خصوصی که داره تفکرات شیعی و اسلام ابطال‌پذیر و قابل تحقیر می‌کنه. یعنی برای لایه‌های زیرین هرم اجتماعی هم این امکان رو فراهم می‌کنه که در مورد آرمان‌ها، رؤیاها و ادعاهایی که جریان‌های مذهبی دارن امکان قضاوت داشته باشن. اما جریانی که مثلا فکر آقای کروبی داره اون دنبال مطرح میکنه همیشه امکان داوری کردن رو از مردم میگیره. معنیش این که در واقع همون که اشتباه من رو پای مکتب هم مرگذاری و این امکان داوری رو هم از خودشون و هم از دیگران و هم از لایه های پایین هرم اجتماعی میگیرن. در واقع تلقیی که آقای کروبی داره مطرح میکنه اگر تحقق پیدا کنه معنیش اینه که هیچ وقت امکان داوری در مورد دینی وجود نداشته باشه. این به لحاظ نظری به نظر من این امکان رو برای دین فراهم میکنه که دین بتونه خود خودشو جاودانه بکنه و نقد ناپذیر بکنه. اون به لحاظ سیاسی این امکان رو فراهم میکنه که سیاستمدارا رو به نقد بکنیم و عملکرد اونها رو به چالش بکشیم و پرسش بکنیم ازشون. اما دیدگاهی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنه دین رو در واقع به چالش میکشه و امکان داوری در مورد ادعاهای دین رو فراهم میکنه، هرچند سیاستمدارها رو از گزند پرسش و نقد تا حدود در امان نگه میداره.
اکبر کرمی نویسنده و تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید گفته های محمود احمدی نژاد هرچند سیاستمداران فعلی را از انتقادات مسئول نگاه می‌دارد، اما نهایتاً به ضرر دین تمام خواهد شد.
اون چیزی که به نظر من که این چالش به لحاظ سیاسی اهمیت داره اینه که جریان‌های مثل احمدی نژاد، من نمی‌دونم چقدر به این چیزایی که مطرح می‌کنن اعتقاد دارن، ولی فرض بر اینه که اعتقاد دارن، اما چرا این ابزار رو مطرح می‌کنم؟ این ابزار این امکان رو به اونها میده که در سایه این باورها و گزاره‌های دینی سنگر بگیرن و از نقد شدن خودشون رو نجات بدن و از پرسشگری دیگران و پاسخ‌دهی خودشون یه مقداری در امان بمونن. هرچند این به نفع این سیاستمدارا تموم میشه، ولی به شدت به ضرر دین، به این معنا که دین رو به چالش میکشه، وارد عرصه نقد میکنه و ادعاها و باورهای دین رو در برابر مردم، در برابر کسی که اعتقاد دارن مورد پرسش قرار میده.
اما احمد قابل اعتقاد دارد با آنکه دستمایه بدفهمیده شدن مبحث امام زمان عملا وجود دارد، این مبحثی کاملا استدلالی و تخصصی است.
دستمایه این سوء برداشت ها وجود داره. این وقتی میگیم دستمایه وجود داره، یعنی به این معنا که میشه از اون برداشت و تلقی صحیح و عقلانی ارائه کرد و از مردم توقع کرد که به اون اعتقاد داشته باشن. اینجور نیست که بدون استدلال باشه. منتها متاسفانه وقتی که این مباحث که مربوط میشه به یک حیطه دشوار علمی، اینها بخواد بیاد تحلیلش در اختیار عوام بخواد قرار بگیره، خود طبیعتاً هم به خنده‌دادی در میاد.
احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی در مشهد. تازه ترین اظهار نظر یک مقام روحانی درباره پیوند زدن میان مهدویت و سیاست را می توان در گفته های آیت الله ابوالحسن الله بداشتی از استادان حوزه علمیه قم سراغ گرفت. او در پاسخ به پرسش های خبرگزاری آفتاب با دجال خواندن سیاستمداران بسیار دروغگو، خواستار برخورد حوزه های علمیه با محمود احمدی نژاد شده و از مجلس شورای اسلامی خواسته است رئیس جمهوری اسلامی را به خاطر این سخنانش استیضاح کنند. آنچه در گزارش امروز شنیدید واکنش‌های منتقدان به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد بود. از آنجا که واکنشی مثبت و در هواداری گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی منتشر نشده است، از این رو گزارش حاضر صرفاً به دیدگاه منتقدان می‌پرداخت.
روزگار است که گه عزت دهد گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد. میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی سراینده این شعر و یکی از درخشانترین سیاستمداران ایرانی در دوران شاهان قاجار، پدر پدر بزرگ قادر عبدالله، نویسنده ایرانی موفق در هلند نیز هست. حالا چطور از خانواده میرزا ابوالقاسم خان فراهانی، پرورش دهنده میرزا تقی خان امیرکبیر، امروز قادر عبدالله سربرآورده و هزاران فرسنگ دور از فراهان ایران در هلند درخشیده، باید همراه مهین گرجی به برنامه گفتگوی ویژه گوش بسپارید.
در هلند و حتی خارج از مرزهای این کشور کسی حسین سجادی قائم مقام فراهانی را نمی‌شناسد، اما کتاب‌های این نویسنده ایرانی به 19 زبان زنده دنیا ترجمه می‌شود. اسمی که روی جلد کتاب‌ها می‌بینیم بیشتر به یک نام عربی شباهت دارد، قادر عبدالله. آقای حسین سجادی در سال 1988 به عنوان پناهنده وارد هلند شد. او که همیشه آرزو داشت نویسنده معروفی بشود، در اون سالهای سکوت به زحمت شروع به نوشتن کرد و اولین کتاب خود را در سال 1993 منتشر کرد. این کتاب برای آقای سجادی جایزه ادبی گودن ازلسور را به همراه داشت و همین او را تشویق کرد تا مجموعه داستانهای بعدیش را شروع کند. دختران و پارتیزان‌ها برایش جایزه شارلوت کولر را به ارمغان آورد و اینطور بود که نام او بر سر زبان‌ها افتاد. آقای سجادی در حال حاضر ستون نویس یکی از قدیمی‌ترین و پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های هلند به نام فالکس کرانت است. آخرین کار او که در 3 هفته گذشته توجه مطبوعات هلندی را تماماً به خود جلب کرده، ترجمه جدیدی از قرآن به همراه تدوین زندگی‌نامه پیامبر اسلام است. آقای سجادی یا بهتر بگویم قادر عبدالله میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چرا اسم مستعارتون رو گذاشتین قادر عبدالله؟
من همیشه دلم میخواست نویسنده بزرگ خوب ایرانی باشم. من تا همیشه مشکل داشتم و اون فامیلی پدر پدر بزرگم بود، میرزا ابوالقاسم قایم مقام فراهانی. یعنی هرچی مینوشتم هی اون بزرگتر در میومد. یعنی اگه اسم خودم رو میخواستم بذارم قایم مقام فراهانی، همیشه اون قایم مقام فراهانی بزرگتر بود. این یه مشکل بود که من همیشه داشتم، نمیدونستم چجوری حلش بکنم. بعد وقتی که اولین کتاب من بیرون اومد به دنبال یه اسمی میگشتم و متاسفانه دو تا از دوستای من همون روزها اعدام شدن، یکیش قادر بود یکیش عبدالله. فکر کردم که اسمای این دوتا رو میذارم بغل هم بعد میشم قادر عبدالله.
چطوری تونستیم با چند کلمه هلندی شروع کنیم به نویسندگی؟
شما ببینید، من شروع کردم با شاید 20 تا 30 تا کلمه. من از روز شروع کردم که هیچ نمیتوانستم، یعنی هیچ چیزی بلد نبودم. و بعد اولین داستانی که نوشتم 750 کلمه بود و شاید 750 غلط توش بود، ولی خب من اون موقع خانم های هلندی هم خیلی دوست داشتن به من کمک بکنن. بعدن ما خب با هم میرفتیم مینشستیم یه چیزی مینوشیدیم و بعد میگفتم خب دوست دارید این قصه منو نگاه بکنید، بعد اونا قصه های منو نگاه میکردن، بعد با هم تصحیح میکردیم. برای همین اولین کتابم 3 سال طول کشید تا همینجوری آروم 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 تصحیحشون کردم. همینجوری که تصحیح میکردم لغت ها رو یاد میگرفتم، هر لغتی که از دیگری قرض میگرفتم میشد مال من، میدونی. و چون اون وقت اون روح زیبای ادبیات کشور خودم توش بود، یه دفعه اینا دیدن که یه چیز تازه در اومده، لغت ها همه هلندیه ولی یک جان زیبای شرقی توشه، یه دفعه گرفت.
وقت این حس شرقی رو چطور به خواننده منتقل میکنین؟
باید باشید، باید عاشق ادبیات کشورتون باشید، باید زمینتون رو دوست داشت، باید انسان رو دوست داشته باشید. من حتی هلندی ها رو خیلی دوست دارم، نه به خاطر هلندی بودنشون، به خاطر یک فرهنگ دیگه است، به خاطر زبانشون، به خاطر شعرشون، به خاطر ما همش اون بالا توی اون کوها داریم زندگی میکنیم، اینها این پایین زیر دریا دارن زندگی میکنن. این زیبایی ها رو اگه ببینی بعد ببینی جانت با جان اون ملت یکی میشه و قشنگ میشه.
برای اینکه بتونی یه داستان بنویسین به چه چیزهایی به خصوص اون اوایل فکر میکردی؟
ببینید یک چیزو من میدونستم، من هیچ وقت خودم رو کوچک ندیدم، هیچ وقت دهنم رو باز نکردم بگم آو اینها چقدر بزرگند ما چقدر هیچ. همیشه میدونستم که ما خیلی بزرگیم و این بزرگی ما به خاطر فنها کشورمون نبود، به خاطر فرهنگی که داشتیم. برای همین از خانواده میامدم که یاد داده بودن که بزرگ باید باشید، غرور باید داشته باشی. این غرور رو همیشه حفظ کردم. و زیبایی های ادبیات، زیبایی های ادبیات هلند، زیبایی های طبیعت هلند، زیبایی های گل های هلند رو هم اضافه کردم به کارم و درست شد.
چقدر تونستین از ایده های دیگران کمک بگیرین برای اینکه بتونین یک داستان بنویسین؟
شما به ایده های دیگران احتیاجی ندارید. البته شما احتیاج دارید که ادبیات کشور خودتون رو خوب بشناسید، ادبیات کشور مهمان رو خوب بشناسید و شما احتیاج دارید که زندگی کرده باشید.
به هر جا شما باید بدونید که مخاطبتون ازتون چی میخواد. آیا فقط برای اینکه خواننده هلندی داشته باشید نیستین، یا اینکه نه برای دل خودتون همین چیزا؟
ببینید شما اول باید خودتون رو بنویسید، ولی در این حال باید با ارزش‌های جامعه جدید آشنا شده باشید.
من فکر میکنین از این جهت موفق بودید؟
من نمیدونم موفقیت معنیش چیه، من حالا وسط‌های راهم، ولی فقط میدونم که اینجا همه کتاب‌های منو میخونن و میدونم که کتاب‌های قادر عبدالله به 18 19 زبان ترجمه شده و اینش کدوم مهم نیست. مهم اینه که صدای ما، صدای ملت ما، صدای اندوه ما، صدای شادی ما، صدای زنان ما شنیده شده و گوش میدن. این کاری هست که باید انجام میشد و دارم تلاش میکنم که انجامش بدم.
چطور شد به این فکر افتادین که برداشت جدیدی از ترجمه قرآن بخواید برای خواننده هلندی چاپ کنید؟
ببینید تنها خواننده هلندی نیست، همه ایرانی ها مسئله دارن با قرآن.
چه مسئله؟
مسئله دارن چیزی این وسط ما یادمون رفته که اون روح زیبایی که این کتاب داره و اینو حافظ فهمید، اینو سعدی فهمید، اینو مولانا فهمید، میدونی. و این زیبایی رو آیت الله ها نمیذارن ما ازش لذت ببریم، نذاشته ما ازش لذت ببریم، نذاشته مردم خیابون ازش لذت ببرن، همش ترسه. بنابراین یک جا اون صدای واقعیت باید بلند بشه و چقدر خوشبخت هست قادر عبدالله که این صدا از قلم اون میاد بیرون.
تو جلسه معرفی کتابتون که منم بودم یه جا گفتین که فقط یه ایرانی میتونه ترجمه روانی از قرآن رو ارائه بده. چرا فکر میکنین که این کار فقط از ایرانی‌ها برمیاد؟
ببینید اعراب همیشه میمونند با سنت، یعنی کنار سنت میمونند و سنت رو تغییر نمیدن. اونا میگن به قرآن دست نباید بزنی، قرآن باید همین جوری که بوده بمونه. ولی روح انسان ایرانی، یعنی اون اندیشه که ما از زرتشت میگیریم، این روح آزادیه که همه چیز رو آزاد تفسیر میکنه. شما سعدی رو بخونید، سعدی خودش تا شاگرد کوچک قرآن میدونه، ولی میبینیم سعدی همه کار کرده، همه اون کارهایی که خدا ممنوع کرده. ها شما رومی رو بخونید، رومی از یک طرف اون زیبایی های میخونه قرآن رو، میرقصه قرآن رو، از طرف همه کاری میکنه، قرآن خودش هم داره. این روح فقط روح انسان ایرانیه و حتی الان قرآن شناسان ایرانی اینها هم اومدن حتی با نگاه های تازهی دارن به قرآن نگاه میکنن. ما شریعتی را داریم، ما آقای سروش را داریم، حتی آیت الله های ما هم یک نگاه مدرنی به قرآن دارن.
خب اینجا مردم از ملیت ها با فرهنگ های مختلفی دارن زندگی میکنن. فکر نمیکنین بخشی از حرفاتون که در جلسه معرفی کتابتون گفتین ممکنه به کسی بر بخوره؟
میدونید به خیلی هم میتونه بر بخوره، ولی بر هم نخواهد خورد. من قرآن رو آوردم کنار کتاب های اینترنت، کنار مجله های زنان، کنار داستان های پلیسی، توی روزنامه فروشی ها، توی کتاب فروشی ها، حتی توی کیوسکا که توی ساحل رودخونه ها، توی کنار دریا، تا اونجا اومده. خب چرا نه، چه چیز زیباتر از این؟ چرا بعدشون بیاد؟ باید خوشحال باشن، باید خوشبخت باشن، برن یاد بگیرن، یه جور دیگه بگن. اینجا که کشور آزادی هست، ما همه جور میتونیم بگیم.
ولی بحثی که وجود داره اینه که مسلمان ها نسبت به قرآن که کتاب مقدسشون حساسیت دارن، تا به حال هیچ واکنشی نداشتین؟
ببینید این سوال رو همه میکنن، هی میگن قادر عبدالله تو باید مواظب باشی، ولی مسئله مهمتر اینه که چیز دیگری نمیشه. یک بچه‌ای به دنیا اومده، بچه‌ای که به دنیا میاد نمیتونید دوباره پسش بفرستید که این کتاب به دنیا اومده، اصلا من چرا باید بترسم؟ از چی باید بترسم؟ مسئله من نیستم که، مسئله یک زیباییه که باید نشون بدین. نه، من یک قدم هم عقب نمیذارم.
توی بعضی حکومت‌ها مثلا مثل ایران یا طالبان یا وهابیون تو عربستان، قرآن رو و دین رو بردن، شریعت رو بردن تو بخشی از حکومت و سیاسیش کردن. این آدما مجبورن متأسفانه از قرآن دفاع کنن. من منظورم ماها نیست، منظورم آدمایی هستن که تصمیم میگیرن و ممکنه با یه فرمان یه اتفاقی برای هر کسی هر جایی ممکنه بیفته.
اینو داره، این هم جزء سنت انسان ایرانیه. مگه این همه نویسنده های ایرانی را توی زندان ها از بین نبردن؟ خب منم یکی از اونا. مگه فردوسی 35 سال زجر نکشید به خاطر اینکه اون زیبایی زبان ایرانی را نشون بده؟ مگه حافظ، مگه همه زندگیش مگه تو خونه ننشست؟ من هم این کارو نمی کردم، یک قادر عبدالله دیگر این کارو میکرد.
کتابتون بلافاصله بعد از فیلم فتنه در میاد، تو همین هلند که نماینده مجلس این فیلمو ساخت و خیلی واکنش منفی توی جامعه مسلمانان جهان داشت. فکر میکنین تونستین که اون خشم مردم مسلمان رو با این کتابتون چی میگن فرو بنشانی؟
غرور مردم رو بهشون پس دادم. همین برنامه تلویزیون، پشت همین میز، همین آقایی که فتنه رو ساخته اومد دستش برد که قرآن رو، ورقه های قرآن رو پاره بکنه. گفت این قرآن باید پاره بشه بره بیرون، گفت این قرآن باید آتش زده بشه. پشت همون میز، روی همون صندلی من قرآن رو بوسیدم. خب دیگه چه غروری بهتر از این؟ من اون سوره بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه کردم، این دنام فان الله هیز لیف هی خیف هی فر خیف. انقدر این جمله زیباست به زبان هلندی، میگه به نام خدا، او مهربان است، او میدهد، او میبخشد. خب دیگه چه چیز زیباتر از این میخوای بدی؟ و این به نظر من اون خشمی رو که شما میگید آرام خواهد کرد.
شما خودتون فیلم فتنه رو دیدیم، اگه میشه بگین که نظرتون چی بود در مورد اون فیلم؟
فیلم فتنه رو من دیدم، یه 10 دقیقه فیلم از یک آدم ضد انسان، ضد فرهنگ های دیگه، چیپ، بی ارزش. همه تعجب کردن که این همه سر و صدا برای این فیلمی که هیچی نبود.
بر من خیلی جالبه که کتاباتون به 18 زبان دنیا ترجمه میشه، اما نه به فارسی.
به زبان فارسی هم ترجمه خواهد شد. این چیزهایی که من اینجا نوشتم از یک طرف هلندی هست، از طرف دیگر ادبیات ملت ماست در بیرون از خانه، و ترجمه خواهد شد. حالا برای زندگی 50 سال بعد یا 100 سال بعد مسئله نیست. تازه اینا رنج هایی که ملت ما میدونن دیگه، حالا من چرا دوباره دردشون رو تازه بکنم؟ ولی خب مهم نیست، ترجمه میشه.
از بین این کتابایی که نوشتین کدومو بیشتر دوست دارین و به دلتون نشسته؟
همین دو کتابی که تازه درآوردم، قرآن که جای خودش، ولی کتابی که من درباره محمد نوشتم پر از زیباییه. اصلا انگار یکی دیگه نوشتتش، خودم ننوشتم، چون یه دفعه محمد رو به عنوان انسان من نوشتم، نه به اون شکل تعریف سنتی. میدونی محمد رو از اون ارزش های انسانیش خالی کردن و این دروغه. محمد یک انسانه،
یکی از دوستانم که از روزنامه‌های هلندی رو خونده بود میگفتش که یه منتقد مراکشی خیلی بد علیه تفسیر قرآن شما نوشته و گفته شما آگاهی از قرآن ندارید که اینو نوشین. قبول میکنین این انتقادو؟
همون اتفاقی دوست من هم هست، اونم هنوز نخونده که من چی نوشتم. خودشم نوشته هنوز نخونده من چی نوشتم. تازه خب این واکنش‌ها طبیعیه، این واکنش‌ها زیباست. ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که هر کسی خوشبختانه نظرشو می‌تونه بده.
اگه اجازه بدین می‌خوام یکم از زندگی عادیتون بپرسم. اینجا واقعاً چه کار می‌کنین و چطور تونستین حل بشین در واقع تو جامعه هلند؟
من هیچ جا حل نشدم. سخت کار میکنم، ورزش میکنم، میدوم، دونده هستم، مسافت‌های طولانی، قدم زیاد میزنم. قبلاً ها توی ایران کوهنوردی میکردم، اینجا کوه نیست، باید بری پایین. غذاهای خوب رو دوست دارم، زیاد نمیخورم.
اما بعضی ایرانی‌ها میگن که وقتی میان غرب نمیتونن با محیط و آدماش کنار بیان. فکر میکنین ایراد از جامعه غربیه که خیلی بسته هستن نسبت به آدمای جدید، یا اینکه آدمان که نمیخوان خودشونو با جامعه جدید سازگار کنن؟
ایراد از خودشونه. انسان هیچ مرزی وجود نداره. من بدارم به شما میگم، اون از اون اول میان با اون ذهنیت منفی میگن نمیشه، ولی دروغه که نمیدونم نمیشه. همش هست، پر از رابطه است، پر از چیزهای خوبه. یه سری آدمهای سنتی هستن که همیشه ترسیدن، اونا مشکلات خودشونه.
مهین گرژی با قادر عبدالله نویسنده ایرانی مقیم هلند گفتگو میکرد. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. سه شنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24